رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز سه‌شنبه 5 اپریل سال 2016 میلادی است. مجله خبری رادیوی آزادی را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم و شروع میکنیم از اخباری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. بر اثر زدخوردها در قره‌باغ کوهی دست کم 33 نفر کشته شدند. زیاده از 200 تن از مهاجران غیر قانونی را از یونان به ترکیه استرداد کردند و ایران استخراج نفت را تا مقیاس قبل از تحریم‌های بین‌المللی افزایش خواهد داد. تفصیل خبرها. بر اثر زدخوردها در قره‌باغ کوهی یک منطقه جدای خواه در قفقاز دست کم 33 نفر کشته و بیش از 200 کسی دیگر مجروح شدند. در این باره خبرگزاری تاس روزی 4 اپریل با تکیه به گزارش اداره سازمان ملل متحد در امور هماهنگسازی کمک های بشری اطلاع داد. میان قربانیان نظام 30 نفر نظامیان و 3 تن دیگر ساکن آسایشتند، گفته شده است در گزارش سازمان ملل. قبلا باکو از کشته شدن 12 نظامی آذری در جنگ‌های قره‌باغ کوهی خبر داد. یروان تلفات نیروهای ارمنی را در این نزاع 18 نفر گفته است. نزاع در قره‌باغ کوهی شب شنبه 2 اپریل سر گرفته شد. وزارت دفاع ارمنستان روز دوشنبه خبر داد که نظامیان آذری از تانک و توپخانه و تجهیزات گرد موقع‌های نیروهای ارمنی را گلوله‌باران می‌کنند. خبرگزاری نوستی ارمنی از نوبت ساختن 3 تنک نیروهای آذری اطلاع داد. باکو این خبر را رد کرده است. خبرگزاری های آذری از قول وزارت دفاع کشور نوشتند که روز یک شنبه به نیروها و تکنیکای نظامی ارمنی ها آسیب جدی رسانده شد. کشورهای غربی روسیه و ایران از جانبهای درگیر خواستند که از صبوری کار بگیرند و از عمیق رفت نزاع جلوگیری کنند. اولین گروه مهاجران غیر قانونی از یونان به ترکیه استرداد شد. دو کشتی مسافربری ترکی با بیش از 200 مهاجر روز 4 اپریل از بندر شهری لسبوسی یونان بیرون شده و به شهر دیکیلی ولایت ازمیر رسید. در این باره نهاد مرزبانی اتحادیه اروپا فرانتکس خبر داد که نماینده هایش مهاجران را تا ترکیه همراهی کردند. با استرداد نخستین گروه مهاجران تطبیق سازش میان بروسل و انکارا آید به بازگردان مهاجران غیر قانونی توسط ترکیه به اروپا آمده و عوض کردن آنها به پناهندگان واقعی از سوریه آغاز شد. تبدیل مهاجران غیر قانونی با پناهندگان واقعی از روی پرینسیپ یک نفر به عوضی یک نفر صورت میگیرد. مهاجران استرداد شده که اساساً شهروندان پاکستان و بنگلادشند به قسمت غربی ترکیه فرستاده میشوند. مقامات رسمی ترکیه میگویند که تقریباً 500 نفر را قبول خواهند کرد. ایران استخراج نفت را تا آن مقیاسی که قبل از تحریم‌های بین‌المللی در رابطه با برنامه هسته‌ای کشور تولید می‌کرد، افزایش خواهد داد. در این باره وزیر نفت ایران بیژن زنگینم در عرفه نشست کشورهای صادرکننده نفت خبر داد که قرار است روز 17 اپریل در شهر دوحه پایتخت قطر برگزار و در آن موضوع کم کردن استخراج نفت بررسی شود. بنوشته رسانه‌ها اظهارات بیژن زنگینم ضربه به سازش میان روسیه و عربستان سعودی آید به کاهش استخراج نفت به خاطر جلوگیری از ادامه کاهش قیمتی نفت است. با وجود این اظهارات، خبرگزاری ایرانی میر از قول بیژن زنگینه نوشته است سازش عربستان سعودی و روسیه که ماهی ینور حاصل شد قدمی مثبت است. عربستان سعودی عضو اپک سازمان کشورهای صادرکننده نفت است. روسیه باشد به این سازمان شامل نیست. در رابطه با احتمال شرکتش در نشست دوحه بیژن زنگینه گفته است که اگر وقت پیدا کند حتما در آن شرکت خواهد کرد. بر اثر حمله های مرتلبانه در قلمرو عراق روز 4 اپریل تقریبا 25 کس کشته و بیش از 60 کسی دیگر مجروح شدند. یکی از این حمله ها در شهر بندری بصره منجر به هلاکت 5 نفر و جراحت برداشتن 10 کسی دیگر گردید. مسئولیت این حمله را گروه دولتی اسلامی بر عهده گرفت. حمله مرتلبانه دیگر در میان شبه نظامیان شیعه در شهر موشانده واقع در شمال بغداد 5 کشته بر جای گذاشت. در شمال بغداد یک مرتلب خود را در کنار پاسگاه پلیس کودرکان که در نتیجه 4 نفر جان باختند. مقامات عراق میگن مسلحان گروه دولت اسلامی که بر اثر عملیات ائتلاف بین المللی مجبور به عقب نشینی شدند، هرچی بیشتر مطالب ها را برای خودکشی در ازدحام مردم و در نزد کارمندان نیروهای امنیتی عراق روانه میکنند. شنوندگان ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر لطفاً رو آورید با سامانه اینترنتی ما با انگوش زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tg و حالا توجه کنید به یک آگهی درباره موج های نوی پخش برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز،
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز،
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. و اکنون سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. سه و نیم سال محبس برای خبر ندادن. دادگاه شهر دوشنبه حکم برادرزاده جنرال عبدالحلیم نظرزاده را صادر کرد. میلیارد های پوتین در ساحل های دور، پنما گیت با کشورهای همپیمانی روسیه آیا تأثیری خواهد گذاشت؟ و بعد از فاجعه در وحدت، چرا مفتونه ها خود و تیفلانشان را به دریا می افکنند؟ دادگاه شهر دوشنبه حکمی علی شیر نظروف برادرزاده جنرال عبدالحلیم نظرزاده، معاون سابق وزیر دفاع تاجیکستان و اینچنین سه عضو خانواده مکملوف ها را که در پنهان کردن تفنگچه این جنرال آشوبگر متهم شدند صادر نمود. علی شیر نظروف برادرزاده جنرالی که او را در تاجیکستان آشوبگر معرفی میکنند، با اتهام خبر ندادن به مقامات برای 3.5 سال محکوم به زندان شده است. تفصیل در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه خورشیدی همدم.
یک منبع آزادی در مقامات نظامی روز 4 اپریل گفت که علی شیر نظروف، پسر عبدالرحیم نظروف و برادرزاده 28 ساله عبدالحلیم نظرزاده، برای 3.5 سال روانه زندان شدند. او تا زمانی حمله های ماه سپتامبر سال گذشته در فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه کار میکرد، اما پس از یک روز این حادثه به روسیه فرار نمود. پدری او عبدالرحیم نظر و برادری دومی عبدالحلیم نظرزاده به گفته مقامات هنگامی گفت و شنید 15 سپتامبر سال 2015 ضمن تیرپرانی از سمت مقابل کشته شد. منابع آزادی در مقامات میگویند علی شیر با گمان همکاری با عمکش نظرزاده در جستجو قرار داشت و او را 4 ماه پیش از روسیه بازداشت و به تاجیکستان آوردند. این جوان بر اساس ماده 347 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان، یعنی خبر ندادن درباره جنایت، محکوم به زندان شد. نزدیکان علی شیر نظروف نیز محکومیت او را تصدیق کرده، اما از ارائه تفصیلات بیشتر در این باره خودداری نمودند. همچنین دادگاه حکم صدرالدین، نجم‌الدین و مبارک مکملوف ها را صادر کرد که در پنهان کردن تفنگچه مربوط به حاجی حلیم گمانبر دانسته می شدند. دادگاه صدرالدین و نجم‌الدین را 1.5 سالی و مبارک مکملوف را 6.5 سال روانه زندان کرد. پرونده این سه برادر بر اساس ماده 195 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان، یعنی غیر قانونی صاحب شدن به سلاح، مورد بررسی قرار گرفته است. پیمندان این برادران میگویند که قصدی از بالای این حکم شکایت کردن را ندارند. این سه برادر در حال حکم زندان گرفتند که قبلا وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته بود از خانواده مکملوف ها 5 برادر جستجو می شود و 3 نفرش بازداشت و 2 دیگرش هنوز بازداشت نشدند. برادرها در حال به جنایتکاری متهم شدند که اول ماه اکتبر کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه شامنصور 3 ساکن این ناحیه را با جرم نگه داشتن 2 تفنگچه و 20 دانه تیردان بازداشت کردند و آنها شاهدی دادند که تفنگچه ها را با تیردان از مکملف ها گرفتند. عملیات ضد گروه حاجی حلیم در پی دو حمله مسلحانه صبح 4 سپتامبر سال گذشته به شعبه کارهای داخلی شهر وحدت و به یک پاسگاه میلیسا در محله گردش فرودگاه دوشنبه که در مجموع 9 تن از نیروهای میلیسا را کشته بر جای گذاشت آغاز یافت و تا 16 سپتامبر دوام کرد. در جریان عملیات ضد گروه نظرزاده 17 تن از نیروهای انتظامی و 25 تن از اعضای آن گروه با شمول رهبرش عبدالحلیم نظرزاده کشته و حدود 200 نفر دستگیر شدند. مقامات مسئولیت تهیه و رهبری این حمله ها را بعد دوشی معاون وزیر دفاع جنرال مایور عبدالحلیم نظرزاده گذاشته، بعدن حزب نهضت اسلامی را برای تحریزی و سرمایه‌گذاری این حمله ها متهم کردند. به دنبال با قرار دادگاه عالی تاجیکستان فعالیت حزب نهضت اسلامی ممنوع و تروریستی اعلان شده، حالا مرافع 13 عضو ریاست عالی و شورای سیاسیش ادامه دارد. بنا به اطلاع نزدیکان این افراد روز 24 فوریه برخی اعضای گروه حاجی حلیم در مرافع دادگاهی این 13 تن را به دست داشتن در آشوب ماه سپتامبر سال گذشته عیبدار کردند.
از سوی دادگاه شهری دوشنبه صادر شدن حکم علیشیر نظر و برادرزاده جنرال سیانی عبدالحلیم نظرزاده و 3 عضو خانواده مکملف ها.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. سازمان‌های بین‌المللی و خبرنگاری دارایی‌های مخفی همسفران رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین را در منطقه‌های آفشاری آشکار کردند. مرکز گزارش‌ها درباره جنایات سازمان یافته و رشوت‌خوری، کنسورسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران پژوهشگر و سامانه ویکی‌لیکس مطلب بزرگی را درباره فساد در مقامات عالی روسیه، آذربایجان، اوکراین، سربیا، اسلانیا، بریتانیا و کشورهای دیگر نشر کردند. بخش اصلی این مطلب ها در مورد افراد نزدیک به ولادیمیر پوتین است که آنها توسط بانک روسیه و شرکت های آفشوری پاناما بیش از 2 میلیارد دلار را به اصطلاح آب و لای کردند. با دلیل موقعیت شرکت های آفشوری این انتشارات پاناما گیت نام گرفته است. پاناما گیت بزرگترین معلومات به دست ژورنالیستان رسیده محسوب می شود. قسمت اساسی بخش روسیه را حجت ها درباره افراد نزدیک به ولادیمیر پوتین از جمله ویالون نواز از سن پیتربورگ، سرگی رالدوگین و شبکه های آفشوری با پوتین علاقمند تشکیل می دهند. در پژوهش نامی الکساندر ماخونوف معاون وزیر امور داخلی روسیه، ایگر زوبوف پسر معاون دیگر وزیر امور داخله، تاتیانا نافکا همسر دیمیتری پیسکوف سخنگوی پوتین، ماکسیم الیسکوتوف رهبر اداره نقلیات مسکو و چند وکیل دومای دولتی از حزب روسیه واحد و اعضای شورای فدراسیون ذکر شدند. در مطلب ها تاکید شده است که به احتمال یقین بانک تجارتی روسیه و آدمان نزدیک به پرزیدنت پوتین در پولشویی دست دارند. سیمیدین دوستوف تحلیلگری تاجیک میگوید رژیم روسیه از رژیم هایی است که از حساب بایگری های کشور خود و نزدیکان و پیوندانشان را صاحبی ثروت میکنند.
ببینید حکومت روسیه حکومت است که در زبان سیاست‌شناسی نام دارد کلپتوکراسی. حکومت اونها هست که از حساب غارت کردن ملت ها و ثروت های کشورشان خود و نزدیکانشان را ثروتمند میکنند. فاشکاری یک سازمان جهانی برای اونها چه تأثیری بده داشته میتواند در حالی که هیچ کدام از این ملت ها در پهنای شوروی و جز از گرجی ها اکنون اوکراین ها و کشورهای ساحلی بالتیک دیگر هیچ ملت سیاسی در اینجا وجود ندارد. حتی قرقیز ها هم تنها شرطن میشد ملت سیاسی گفت. این دیگر قوم ها اصلا ملت سیاسی نیستند. اونها هیچ پرسش سیاسی از راهبران و نخبگان این کشورها ندارد.
سمیدین از نگاه شما پاناما گیت روی کشورهای همپیمان و شریک استراتژی روسیه از جمله کشورهای آسیای مرکزی آیا تأثیر خواهد گذاشت؟
ببینید واقعا فکر میکنم که این قضیه که سازمان بین المللی ژورنالیستان تحقیقاتگر فاش کرد اصلا تقریبا هیچ تأثیر عملی بر رژیم های آسیای مرکزی و همچنین دیگر کشورهایی که در زیر دایره کرملین میرقصند، از آن جمله از کشورهایی که اتحادچیان روسیه و ساتلیت های روسیه محسوب میشوند، هیچ تاثیر جدی نخواهند رساند. زیرا برای نخبگان حکمران این کشورها همیشه حکومت کردن این ثروتمند شدن است. برای اونها حکومت کردن کش و تبار، فرزندان، خاله و عمه و تمام همسری ها را ثروتمند کردن یکی از ویژگی های اساسی و در خیلی از موارد ها مقصد اساسی آنها نیز هست. بنابراین از نگاهی عملی، از نگاه سیاست، هیچ تأثیر به این رژیم ها نخواهد رسید. البته آنها خلاصه های در برابر قضیه خواهند کرد و کوشش خواهند کرد که شیوه های دیگری پنهان کردن، قانونی کردن و همچنین پنهان نگاه داشتن سرمایه و ثروت هایشون را پیدا کنند. ولی این هم به چهره های اول، بلکه شاید به فرزندان، دامادها و نزدیکان دیگری آنها بیشتر این عمل خاص خواهد بود. ولی یکی از ویژگی های همین چهار کشور آسیای مرکزی همین است که نخبگان حکمران این کشورها تمام کشورهایشان را به مالکیت خود تبدیل دادند. آنها حاکم مطلق آب و خاک و زمین و پرنده و چرنده های این کشورهای هست. بنابراین فکر میکنم که حداقل نام های اینها را در همون روی خط یافتن کار محال خواهد.
بله، تشکر سیمیدین دوستوف، تحلیلگر تاجیک بود که با او درباره پاناما گیت و پیامدهای آن با کشورهای همپیمان و شریک استراتژی روسیه صحبت میکردیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
وزارت عدلیه تاجیکستان پیشنهادش را درباره تا 3 ماه دیگر تمدید کردن مهلت امتحان وکیلان مدافع به مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمان فرستاد. بر پایه قانون فعلی که در ابتدای سال روان مورد اجرا قرار گرفته است، برای امتحان وکیلان دفاع همگی 1 سال مهلت داده شده است. سال گذشته به قانون درباره ادوکاتورا و فعالیت ادوکاتی تغییر و اضافه ها وارد شد که از روی آن کمیسیون سنجش تخصصی ادوکات در 1 سال نه کمتر از 4 بار باید فعال شود. از سنجش اول این کمیسیون همگی 312 وکیل مدافع گذشتند. گزارش همکار ما میرزانبی خالقزاد در این باره است.
وزارت عدلیه تاجیکستان پیشنهادش را درباره تا 3 ماه دیگر دراز کردن مهلت سپاریدن امتحان وکیلان دفاع در دایره طرح قانون ادوکاتور و فعالیت ادوکاتی به مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمان پیشنهاد کرد. بر اساس قانون فعلی که در آغاز سال جاری مورد اجرا قرار گرفته بود، برای امتحان وکیلان دفاع همگی 1 سال مهلت داده شده است. عبدالحلیم غفارزاده عضو مجلس نمایندگان روز دوشنبه با آزادی گفت که این پیشنهاد وزارت عدلیه روز 4 اپریل در شورای مجلس نمایندگان بررسی شده، به زودی به آوازدهی گذاشته خواهد شد.
با نظر داشت آن که در مورد مقرر نموده قسم 1 ماده 45 قانون مذکور نه همی ادوکات ها فعالیت کردی ساده با امتحان های تخصصی فرا گرفته شدن، در لایه دراز نمودن مهلت فعالیت این ادوکات ها از 1 سال به 15 ماه پیش بینجرده است. این میاره از این پانیه دید که سرسان نوم بردن مقام عدتی را محافظ کانی جمهوری دایتان درباری از وقتی را و فعالیتی عدتی ساری شوند.
در پی این امتحان ها وزارت عدلیه اعلان کرد که همگی 312 وکیل دفاع صاحب شهادت نامه شده، بقیه یا از امتحان نگذاشتند و یا از اشتراک در این امتحان دست کشیدند. تا قبول این قانون در تاجیکستان 8 کلیگی ادوکات ها و حدودی 2000 ادوکات یا وکیل دفاع فعالیت میکردند. فیضی‌نسا واحد و حقوقدان معروف تاجیک از 1 سال به 15 ماه تمدید شدن دوره سنجش وزارت عدلیه را یک اقدام خوب نامید و گفت که این مهلت امکان می‌دهد تا وکیلان دفاع همه جانبه آمادگی دیده از امتحان بگذرند. و افزود وگرنه تعدادی ادوکات هایی که تاکنون از سنجش گذشتند برای جامعه تاجیکستان به حد کم است.
چی میکنند؟ شرایط تاییدو میکنن که حجت های سپریده از همین امتحان تخصصی گذرن.
عبدالقیوم یوسفوف وکیل دفاعی دیگر تاجیک از وکیلان پارلمان دعوت کرد که این طرح تغییر و اضافه ها را به تصویب رسانند. او گفت که این طرح به سود جامعه تاجیکستان است. تا شروع این سنجش در تاجیکستان بیش از 1000 ادوکات فعالیت داشتند، ولی برخی از آنها برای آماده نبودن اصلا برای سپاریدن سنجش مراجعه نکرده بودند. اگر به 15 ماه تمدید کرده شود، این امکان خوبی خواهد بود تا وکیلان دفاع آماده شوند و سنجش را سپارند. امتحان تخصصی یا کسبی وکیلان مدافع بعد از قبول و به اجرا درآمدن قانون نو، یعنی قانون درباره ادوکاتور و فعالیت ادوکاتی، در اول سال جاری صورت گرفته و اما با واکنش های مختلف در داخل و خارج کشور روبرو شد. امتحان تخصصی یا کسبی وکیلان مدافع بعد از قبول و به اجرا درآمدن قانون نو درباره فعالیت وکیلان مدافع در اول سال جاری صورت گرفت. طلب سپاریدن امتحانی که از 1000 سوال دایر به حقوق، تاریخ، سیاست و حتی فرهنگ ملی عبارت است، به گفته مسئولان وزارت عدلیه به خاطر بالا بردن سطح کسبیت وکیلان دفاع و بهتر کردن خدمت رسانی های حقوقی به مردم است. طبق قانون نو درباره ادوکاتور و فعالیت ادوکاتی که رسا یک سال قبل از سوی پارلمان قبول شد و همکنون به اجرا درآمد، کمیسی سنجش تخصصی ادوکات ها در یک سال نه کمتر از 4 بار باید فعال شود. بار دیگر این کمیسه در نیمه اول سال جاری باید به کار شروع کند. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی دوشنبه.
پیشنهادی وزارت عدلیه تاجیکستان درباره توسعه ماه دیگر تمدید کردن مهلت امتحانی وکیلان مدافع.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
با بخش تاجیکی رادیوی آزادی حتما تماس بگیرید. خودکشی مفتون رحمانوی 21 ساله با طفل نوزادش در رودخانه کفرنیهان وکیلان پارلمان و فعالان جامعه تاجیکستان را سخت نگران کرده است. یک وکیل مجلس نمایندگان به رادیوی آزادی گفت امید دارند که برای تحقیق این حادثه و خودکشی های زیادی زنان در ماه های اخیر یک کمیسیونی ویژه تأسیس شود. با گفته فعالان جامعه، این گونه حادثه ها بیشتر بعد از دخالت شخصی سوم با زندگی جوانان رخ می دهند و باید هر چیز زودتر از آنها جلوگیری شود. موضوع را همکار ما در شهر دوشنبه شهلای گلخواجه پیگیری کرده است.
برخی از وکیلان پارلمان تاجیکستان میگویند که خودکشی مفتون رحمان و 21 ساله با طفل نوزادش در دریای کفرنیهان آنها را نیز آرام نمیگذارد. گلبهار اشور و یکی از وکیلان مجلس نمایندگان گفت آنها آمادند در یک جایگی با نمایندگان کمیته دین با زنان وخوری و صحبت و انجام دهند. وی افزود
جوانتر خلیل عین زمان باید در تاجیکستان روانشناسان تیار کردنی روانشناسان پرقدرت و پرقوت باید باشد که همه سوالی هست رفته فقط همون مسئله را روانشناس میتواند روی حالش را بوید.
اما سعلی قاسم و رئیس اداره کرب و اویلا و زنان شهر نارگ نیز میگوید خودکشی زنان با کودکانشان رو به افزایش دارد و تاکنون چندین بخوری و صحبت ها با زنان حاصل نداده است.
مرد ها هم گناهگارن، مرد ها هم بسیار درمی کارا جلب کردن در کارن، برای که زنای دویم زیاد چیده سه، سیم زیاد چیده سه، یکوان خیلی جریمه سخت نسبت کموز گناهگار نیست. بین در پیشم شده دو بچه نوزنین داره، شوهرش ایدسی هم با دخالت خشتامنش شوهرش اینه طلاق شده در اومده گیره کرده پیشم ده. و همون مادر، همون بچه، همون مسئولیت پدر مادر اینا مادر رو گناهگار کردن در کاره همون پدر مادر رو را.
سهیل قاسم و از جمله افزو دخترانی توجیک نیز در نوبت خود تحمل پیشینه را از دست دادند و درجه صبرشان خیلی پایین شده است. این مسئول اداره کرب و اویلا و زنان نورا گفت حالا طریق یک سپارش ویژه با کمک پزشکان بیمارستانی روحی در خانواده‌هایی که دختران و زنان علامت های زندگی بیزاری را دارند از تشخیص گذرانده می شوند، زیرا به باور سهیل قاسم و این نفران می توانند از عمره آنهایی باشند که دست به خودکشی بزنند. این حال بابو نظر و حقوقدان توجیک قشاقی را از علت های اصلی می داند که در این اواخر زنان رو به قصد جان خود و فرزندانشان انداخته است.
یعنی که این پروبلم اجتماعی است، پروبلم زراوری در آیده است، این پروبلم جامعه و حکومت به این چیزا به نظر نگرفتن است، این پروبلم روحانیان است که اونها اساسا در بین این مردم هم چرا مردم به این کارها دست نیستن.
اما خانم بابا نظر و به جنبه دیگر این مشکلات نیز اشاره کرد و گفت مسئله دیگر مهم مجازات نشدن افرادی است که زنان را به این عمل تحریک می دهند. به ادعای آینه‌حال بابا نظر و افراد مجرم اگر مجازات هم شوند به مهلت کم که بعدن طریق عفو به آزادی می برایند. صبح 2 اپریل ساعت 7:50 دقیقه مفتونه 21 ساله با طفل 6 ماهه‌اش با وجود زوره و توالای شهیدان خود را به رودخانه کفر نهان انداخت. جسد او پس از 3 ساعت از دهه مولانای ناحیه رودکی 3 کیلومتر پایین‌تر از محل حادثه پیدا شد. اما نجات بخشان کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان میگن جستجوی جسد سلیمانی 6 ماهه در 200 کیلومتری شهر بعدا در قبادیان ادامه دارد. عارف نظیموف سخنگوی کمیته حالت‌های فوق‌العاده روز 4 اپریل به آزادی گفت که آب دریای کفر نهان در قلمرو قبادیان و شهر دوست کمتر می‌شود و امکان یافتن جسد در آنجا وجود دارد. این جوان زن 1.5 سال پیش با آیت الله جورایف ساکن دهه قنغلی ناحیه فیض‌آباد ازدواج کرده بود و بعد از این حادثه مورد بازپرسی مقامات قرار گرفت. در اوایل ماه فوریه سال جاری زهرا محمد مراد و جوان زن 25 ساله ساکن نورک خود و 4 فرزندش را به دریای وحش انداخت که در نتیجه همه به هلاکت رسیدند. عیناً با همین شیوه ماه سپتامبر سال 2015 سلامت پیر و ساکن 23 ساله نویه وحش با سه طفلش کوشش خودکشی کرد و خود را با فرزندانش به دریا پرداخت. مادر نجات یافت ولی سه فرزندش از دست رفتند. پیشتر از این حادثه در ماه ایول ساکن یوان پروین عبدالله و با سه طفلش خود را به دریا انداخت. هر سال در تاجیکستان بنا به عمرها بیش از 400 زن به جان خود قصد میکنند. شالوگ خواجه، رادیو آزادی دوشنبه.
نظری وکیلان پارلمان و فعالان جامعه شهروندی تاجیکستان به افزایش خودکشی های زنان در پس منظری خودکشی مفتونه رحمانوه که خود و طفل نوزادش را به رودخانه کافر نهان انداخته است. مجله خبری رادیوی آزادی است و حالا فرصت هم داریم که همراه نمونه های ورزش تاجیکستان را از شارعمان در شهر دوشنبه نرزالله لطیف شنویم.
موسم نوی فوتبال در تاجیکستان با بازی برای سوپر جام یا جام عالی تاجیکستان آغاز یافت. این بازی روز 3 اپریل در ورزشگاه متالورگ شهر تورسونزاده با حضور 4000 تماشابین برگزار شد. در این بازی دسته استقلال دوشنبه قهرمان فعلی و برنده جام تاجیکستان بر تیم خوجند شهر خوجند برنده مدال های نقره مسابقات قهرمانی کشور با حساب 3-2 غلبه کرد. دو گل استقلال را الکساندر کابلش لیگانر اوکراینی و یک گل را حمایتگر دورانجان ارگشف به ثمر رساندند. گل های خوجند را فرهاد طاهیرف و دلشاد کریموف زدند. به دسته استقلال که برای ششمین بار برنده سوپر جام گردید مدال های طلا اهدا شد. اصل دین حبیب اللهیف مربی کلانی دسته استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت
بازی بسیار شوق‌آور و تلتون گذشت. فوتبال با گل زیبو است. مخلصان امروز در دوام بازی شاهد گل های بسیار شدند. گل های بسیار گل های زیبا.
دسته خوجند با مدال های نقره سرفراز گشت. نومانجان یوسوپوف سرمربی دسته خوجند ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت که دستهش برای اولین بار در جام عالی تاجیکستان شرکت کرد.
نگونه کدر با میدان وزبین هر دسته بازی خیلی خوب شدند که برای مخلصان خیلی پسند آمد.
خبری دیگر، یعقوب جان نظیروف پهلوان جوانی تاجیک در جام اروپا آید به جودا بین نوجوانان سنشان تا 18 ساله که روزهای 2 و 3 اپریل در شهر تور روسیه برگزار شد صاحب مدال طلا گردید. او در رقابت‌ها در وزن زیر 81 کیلو بعد از 3 پیروزی بر رقیبانش از روسیه در قوازمایی نهایی ایوان دوبینا را از بلاروس مغلوب کرد. در جام اروپا اید به جودو بین نورسان در تور روسیه 274 ورزشگر از 14 کشور اشتراک داشت. در حساب عمومی دسته منتخب روسیه با کسب 50 مدال از آن جمله 14 نشانی طلا غالب شد. منتخب قزاقستان جای دوم را گرفت. منتخب تاجیکستان جای سوم را از آن خود کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ناگونی های ورزش را هم شنیدیم و اینجا این نشری مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در همواجه رادیوی آزادی میمانید.